با درودهای فراوان به تمامی هممیهنان عزیز و مبارزان راه آزادی. نگاهی به رویدادهای هفته گذشته را با سخن هفته آغاز می‌کنیم. نزدیک به 34 سال از تاریخ استقرار رژیم جمهوری اسلامی، رژیم جهل و جنون می‌گذرد. 34 سالی که ایران ما در اشغال انیران و عوامل ناتوان و رنجور یک حکومت قرون وسطایی است و تاریکترین و سیاهترین دورانی است که کشور با فرهنگ و تمدن ما به یاد دارد. 34 سالی که بالاترین درآمدها از فروش نفت و گاز ایران و همچنین تأسیسات پتروشیمی که قبل از استقرار جمهوری جهل جنون اسلامی ایجاد شدند به دست آمده، ولی بیشتر این درآمدها یا غارت و چپاول شده یا در جهت تخریب پایه‌های اقتصاد کشور به کار رفته است و در هیچ زمینه‌ای این درآمدهای هنگفت صرف تأسیسات زیربنایی و اساسی یا تولیدات داخلی و نوسازی صنایع و پیشرفت‌های اقتصادی یا رفاه نسبی مردم ایران هزینه نشده است. در حقیقت جمهوری اسلامی شومترین و ویرانگرانترین رویداد در میان رویدادها و حوادث بزرگ و مصیبتبار تاریخ ایران زمین است و ملت نجیب و صبور ما در این دورانی که نام انقلاب اسلامی بر آن نهاده شده شاهد و ناظر انواع جنایات، ترحش‌ها و ستمگری‌های بی‌نظیر و بی سابقه در تاریخ ایران بوده است. دروغ، تزویر، ریاکاری و شیادی، گسترش فضای ارعاب و وحشت در جامعه، ناامنی ها در شهرها و روستاها و اختشاش و بی برنامگی ها در حقیقت در متن اصلی روند سبانه و وحشیانه این انقلاب شوم اسلامی است و توطئه و آدمکشی و سرکوب به صورت ابزار اصلی حفظ حکومت سیاه مذهبی و حاکمان کنونی در آمده است. آدمکشان و تروریست‌های حرفه‌ای در طول 34 سال اخیر بر جان و مال و ناموس مردم این سرزمین تسلط یافتند. این رژیم ددمنش در طول بیش از 3 دهه محصول کارنامه‌ای جز فساد و فتنه‌گری، دزدی و چپاولگری، سوء استفاده‌های چنان مالی و عقب ماندگی کشور و گسترش هرچه بیشتر فقر و بیکاری و درماندگی نداشته است و سراسر تاریخ این رژیم ضد ایرانی چیزی جز تاریخ جنایت و خیانت و سبویت نبوده و نیست و هیچ ایرانی شرافتمند و وطن دوست در سراسر کشور نیست که به ژرفا و عمق فاجعه استیلای این رژیم پی نبرده باشد. در حقیقت جای شک و تردید نیست که جمهوری اسلامی از پریدترین، تبهکارترین و اهریمنترین حکومت‌هایی است که در طول 100 سال اخیر به وجود آمده است و خسارات سنگینی که این حکومت تبهکار و باند جنایتکار حاکمبران بر کشورمان وارد آورده است به آسانی و در مدتی کوتاه قابل جبران نیست. نظام حاکم بر ایران آمیخته‌ای از عناصر متضاد است: افراط‌گرایی، واپس‌گرایی که در ذات حکومت رخنه کرده است، همراه با تمایلات ارتجایی، همراه با تعصب، تبخش و نادانی و جهالت و بیخبری از تحولات و دگرگونی‌های جهانی، همه و همه در هم آمیخته است و دشمنی و کینه‌توزی‌ها با جوامع مترقی و مدرنیته و غرب و عداوت نابخردانه با کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای غربی و هر آن که رنگ و بوی دنیای پیشرفته دارد هیچ گونه ارتباطی با سلطه طلبی ها و یا امپریالیسم جهانی نداشته و ندارد و بیشتر با ماهیت و ذات حکومت دینی و ناتوانی و عجز و درماندگی قشریون حاکم در درک تحولات شگرف قرن بیستم مربوط و مرتبط می شود. و چون قادر به شناخت تحولات شگفت‌آور قرن کنونی نیستند، همواره در اندیشه و فکر عقب برگرداندن جامعه هستند و مدینه فاضله جمهوری اسلامی در واقع بازگشت به دوران جهل، بازگشت به دوران قرون وسطا و دوران جاهلیت است. نمایش های انتخاباتی این حکومت هم تنها یک بازی مسخره است که با طرفدار به آن چنین وانمود کنند که می توانند در سایه یک انتخابات مسخره اهداف واپسگرانی خود را در قالب آن پیاده کنند و به آن لباس مشروعیت هم بپوشانند. ماجرای انتخابات ریاست جمهوری که بیش از 75% مردم ایران اصولاً در آن حضور نداشتند ولی با ترفند تبلیغاتی همیشگی و جابجا کردن آمارها و چاشتین کردن با دروغ پردازی ها و مهندسی خاموش انتخابات و سر و صدای تبلیغاتی بلندگوهای استعماری و دشمنان ایران و ایرانی تمام تلاش خود را به کار بردند تا شاید بتوانند لباس مشروعیتی به حکومت سیاه و مرتجعان اسلامی بپوشانند. محاذا همه دیدند و دانستند که این رژیم هیچ جایگاهی در جامعه ایران ندارد و نمیتوان که این حکومتی را جلوه‌گاه خاص و اراده مردم تلقی کرد. حسن روحانی یا محمد خاتمی یا احمدی نژاد هم دیگر کلیدی که درهای بسته را به روی آنها بگشاید در اختیارشان نیست و فرجامی نیز جز نابودی در انتظار این حکومت نیست. حکومتی که پایگاه و حمایت مردمی را ندارد راهی جز فروپاشی در پیش نخواهد داشت و بی تردید حکومت حسن روحانی خامنه‌ای فرجامی جز سقوط نخواهد داشت. تنها بی آبرویی و شرمندگی برای کسانی باقی خواهد ماند که در شبکه‌های به اصطلاح تلویزیونی خود با ادعای ظاهری مخالفت با جمهوری اسلامی آب در آسیاب جمهوری اسلامی ریختند و به مردم به ویژه ساده اندیشان توصیه می کردند که بروید در انتخابات شرکت کنید، چرا که ممکن است سعید جلیلی بیاید و ایران را باز هم به ویرانی بکشاند. و در کنار این عوامل بی ریشه و بی هویت که استدلال‌های بی پایه را نیز همراه با توصیه مردم در دادن رأی مطرح می‌کردند، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای هم فریاد می‌زد که اگر همه بیایند و در انتخابات شرکت کنند ولو با رژیم مخالفند، سیری به گوش کسانی است که دم از عدم مشروعیت حکومت می‌زنند. این عوامل بیریشه و پیرو حزب باد تبلیغات فریبکارانه خود را درست هماهنگ با جمهوری اسلامی انجام می‌دادند و گویی حوادث خونبار سال 88 را فراموش کردند که چگونه ناگهان صندوق‌های رأی را عوض کردند و احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور مورد نظر علی خامنه‌ای معرفی نمودند و سیل ملینی جمعیت در اعتراض به تقلب آشکار سرازیر خیابان‌ها شد و پاسخ حکومت به جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم که می گفتند رأی ما کو، رگبار گلوله‌ها بود که صدها تن از بهترین و مبارزترین فرزندان میهن ما را به خاک و خون کشاند و و فاجعه روی داد که همه می دانند چه بوده است و نیازی به تکرار آن نیست. ماه‌های آینده فرصت و آزمایش خوبی است تا گمراهان اندکی به خود آیند و ببینند چگونه رؤیاهای آنان در جهت مقابله با فروپاشی رژیم نقش براب شده است. و اما رویدادهای هفته گذشته، دوشنبه 14 مرداد ماه برابر با 5 ماه اوت، در این روز دیدار ژنرال مارتین دمسی رئیس استاب مشترک ارتش آمریکا از اسرائیل و گفتگوهای او با مقامات اسرائیلی پیرامون بحران ایران و سوریه و مناسبات و همکاری‌های نظامی مشترک دو کشور از جمله مهمترین خبرها بود. گرچه پیرامون جزئیات دیدار رئیس استاد مشترک ارتش آمریکا با مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل افشا نشده است، ولی بسیاری از تحلیلگران و مفسران بر این عقیده‌اند که گفتگوهای ژنرال مارتین دبسی با مقامات برجسته اسرائیل پیرامون مسئله اتمی ایران و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی متمرکز بوده است، و برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که سفر رئیس استاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل در ارتباط با حمله احتمالی و ناگهانی اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در همین رابطه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیون CBS آمریکا پخش شد گفت مقامات حاکم بر ایران اگر تصور می‌کنند که ما به آنها اجازه خواهیم داد که به سلاح اتمی دست یابند، سخت در اشتباهند. وی در این مصاحبه تأکید کرد که گرچه رئیس جمهور اسلامی تغییر کرده است، ولی اهداف و مقاصد این رژیم در رسیدن به سلاح اتمی هیچ گونه تغییری نکرده است. در همین حال در روز دوشنبه 76 تن از سناتورهای آمریکایی از براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا هنگامی که رژیم اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکرده است، بر شدت هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه این رژیم بیفزاید. در همین روز گزارش‌هایی از بروز یک انفجار در خطوط لوله انتقال گاز پتروشیمی کارون در جاده بندرماه شهر به آبادان انتشار یافت و گفته شد که پس از انفجار آتش‌سوزی سراسر خط لوله و اطراف محل حادثه را فرا گرفت. با اینکه خبرگزاری‌های دولتی یک گزارش یک نواخت و کلیشه‌ای منتشر کردند، هیچ کدام به دلیل و علت بروز انفجار اشاره‌ای ننمودند و تنها به بروز آتش‌سوزی اشاره کردند بیان که علت آن را فاش کنند. و خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس این حادثه را مربوط به خط لوله گاز سایت شماره 2 پتروشیمی در مسیر بزرگراه خلیج فارس جاده ماهشهر اهواز دانست. درباره علت این حادثه نیز در گزارش ها هیچ توضیح داده نشده است. دوشنبه 14 مرداد ماه که مصادف با سال روز مشروطیت و سالگرد صدور فرمان مشروطیت است، شاهزاده رضا پهلوی که مردم ایران در درون کشور ایشان را رضا شاه دوم می‌خوانند و از محبوبیت فزاینده‌ای در درون ایران و به خصوص میان نسل جوان برخوردار است، پیامی فرستاد و گفت تحقق آرمان نیاکان ما در جنبش مشروطه تنها از رهگذر گام نهادن گروه‌های مختلف در مسیر آشتی ملی و نافرمانی‌های مدنی به دور از خشونت با تکیه بر شعار محوری انتخابات آزاد برای رسیدن به یک هدف مشترک برقراری یک نظام پارلمانی سکولار ممکن و میسر شد. از سوی دیگر در همین روز علی‌رغم انکار پی در پی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر این که ایران نقشی در دخالت در امور سوریه و اعزام افراد سپاه پاسداران ایفا نمی کند، ولی دم خروس از زیر برف بیرون زد و منابع خبری در تهران از جمله سایت محافظه‌کار مشرق گزارشی از به خاک سپاری عده‌ای از اعضای سپاه پاسداران که در جنگ علیه مخالفان دیکتاتور سوریه بشار اسد به یاری دولت دمشق رفته بودند منتشر کردند و از به خاک سپاری جسد پاسدار مهدی عزیزی که در جنگ داخلی سوریه به هلاکت رسیده بود در بهشت زهرا و در قطعه شهدا خبر دادند و منابع خبری در تهران کشته شدن دست کم 8 تن از افراد سپاه در سوریه را در کمتر از 4 ماه مورد تایید قرار دادند. در همین روز سندیکاهای کارگری در انگلستان و قبرس و سازمان عفو بین‌المللی با انتشار بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا به سرکوب سندیکاهای کارگری و فعالان مدافع حقوق کارگران در ایران پایان دهد. سندیکای کارگری راهن حمل و نقل بریتانیا، سندیکای کارکنان دولت در انگلستان، فدراسیون کارگران قبرس و سازمان عفو بین‌المللی با امضای این بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند تا فعالان کارگری زندانی در ایران را هر چه زودتر آزاد کند. در روز دوشنبه فاش شد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یک عملیات مخفی و سری عباس یزدی بازرگان ایرانی انگلیسی را که در دبی اقامت داشته است ربودند و او را به ایران انتقال دادند و مقامات بریتانیایی نیز ربودن این شهروند ایرانی انگلیسی را در دبی امری جدی تلقی کردند. با این حال علی‌رغم تماس وزیر خارجه انگلستان با علی اکبر صالحی کربلایی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر پیگیری این ماجرا و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر این که موضوع ربوده شدن عباس یزدی در دست بررسی است، جسد این بازرگان در آبهای ساحلی فجیره یافت شد و این احتمال قوت گرفت که روایندگان او در تهران ناگزیر شدند او را به قصد برسانند و جسدش را در امارت فجیره رها سازند تا قتل او دامنگیر تروریست های جمهوری اسلامی نشود. سه‌شنبه 15 مرداد ماه برابر با 6 ماه اوت. در این روز گزارشی انتشار یافت مبنی بر این که دولت بحرین به خاطر بروز یک لکه بزرگ نفتی که به آبهای ساحلی ایران نزدیک است اعلام آماده باش داده است. این خبر که رادیوی بی بی سی لندن به نقل رسانه‌های بحرین پخش کرده بود در همین مورد مسکوت ماند و با اینکه رسانه‌های امیرنشین بحرین گزارش داده بودند که لکه بزرگ نفتی به سواحل جنوبی ایران نزدیکتر است، معهذا به دلیل اختناق و سانسور شدید حاکم بر رسانه‌های جمهوری اسلامی در این مورد توضیح داده نشد، ولی برخی مطبوعات چهار بحرین گزارش دادند که شاهدان عینی یک شناور هندی را در آبهای خلیج فارس مشاهده کردند که عمدن محموله‌های نفتی خود را در آبهای خلیج فارس خالی می‌کرد. در همین حال نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی رئیس جمهور جدید منصوب و برگزیده آیت الله علی خامنه‌ای در تهران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد و او درباره توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% که عنوان سؤالی که از خبرنگاران بود گفت: از وی انتظار شنیدن حرف‌های روشن را نداشته باشید، بلکه او در عمل کارها را پیش می‌برد. و درباره رابطه و مذاکره با آمریکا گفت: اگر حسنیتی احساس کنیم مذاکره انجام می‌دهیم، ولی سیاست چماق و حویج را نمی‌پسندیم. بسیاری از تحلیلگران گفتند حسن روحانی قادر به تصمیم گیری مستقل در ارتباط با پرونده اتمی ایران نیست و این امر در حوزه اختیارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. بیدرنگ پس از مصاحبه رئیس جمهور اسلامی، دولت مسکو که در طول سالهای اخیر در تصمیم گیری ها و سیاست های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی دخالت مستقیم داشته است واکنش نشان داد و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت: ما کاملا با آنچه حسن روحانی در مصاحبه خود گفت موافقیم و ما باید این مسئله را حل کنیم. این دخالت آشکار ببخشید این دخالت آشکار وزیر خارجه روسیه با واکنش جمهوری اسلامی مواجه نشد، چرا که روسیه همواره در تحریک جمهوری اسلامی برای ادامه مقابله با جامعه بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل نقش مهمی را ایفا می‌کند. چهارشنبه 16 مرداد ماه برابر با 7 ماه اوت 2013. عنوان مهمترین خبرهای این روز لغو برنامه دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است که از اختلافات عمیق میان آمریکا و روسیه بر سر مسائل بین‌المللی به ویژه بحران اتمی ایران و جنگ داخلی سوریه حکایت می‌کند و این اختلاف نظرها با موافقت روسیه با درخواست پناهندگی ادوارد استودن جاسوس و افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا بالا گرفت. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی تهران گفت تحریف حسن روحانی فرصتی برای جمهوری اسلامی است تا سریعاً جهت رفع نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه‌های اتمی ایران اقدام کند و افزود برای عملی کردن تعهدات بین‌المللی و یافتن راهی صلح‌آمیز جهت حل پرونده اتمی لازم است تا ایران گام‌هایی را بردارد و همینک توپ در زمین ایران است و در پیان سفیر جمهوری اسلامی در پاریس به دیدار لوران فریوس وزیر امور خارجه فرانسه رفت و وزیر خارجه فرانسه گفت ما به اراده رئیس جمهور حسن روحانی پی بردیم و اینک این جمهوری اسلامی است که باید جدیت خود را نشان دهد و به نگرانی های بین المللی پیشنهادهایی که در نشست آلماتی قزاقستان ارائه شده است پاسخ دهد. لوران فریوس به موضوع دخالت های جمهوری اسلامی در بحران سوریه و نقض مستمر حقوق بشر در ایران نیز اشاره‌ای کرد و دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان نیز در نامه خطاب به حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور جدید مسیر جدیدی در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. در همین روز چهارشنبه معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفت سالانه 700 هزار تن در ایران به خاطر هزینه‌های سنگین درمان در کشور به زیر خط فقر فرو می روند. در همین روز خبری از تبریز انتشار یافت که 5 تریلی به طور همزمان در اتوبان شهید کسایی تبریز واژگون شدند. هیچ یک از مطبوعات جمهوری اسلامی گزارش مربوط به واژگونی 5 تریلی که در حوالی شرک آزمایش روی داده به طور روشن منتشر نکردند و توضیح ندادند که محموله های این 5 تریلی که در بزرگراه تبریز واژگون شدند چه کالا یا تجهیزات نظامی یا غیر نظامی همراه داشته است. پنجشنبه 17 مرداد ماه برابر با 8 ماه اوت در این روز مرکز مطالعات دفاعی چینز در انگلستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی اقدام به احداث یک سایت جدید پرتاب موشک‌های بالستیک در نزدیکی شاهرود در شرق تهران کرده است. این سایت جدید در 350 کیلومتری تهران و در نزدیکی دریای خزر و مرز ترکمنستان قرار دارد. منابع خبری در این روز گفتند که کشورهای غربی نگرانند که مبادا جمهوری اسلامی از تکنولوژی موشک‌های بالستیک برای پرتاب موشک‌ها با کلاهک اتمی استفاده کند و احتمال می‌رود که این سایت با کمک و یاری دولت روسیه در نزدیکی شاهرود احداث شده باشد. در همین روز نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی طی 50 روز اخیر 7000 سانتریفوژ جدید در تأسیسات اتمی خود راه اندازی کرده است که از این تعداد 1000 واحد از نسل پیشرفته‌تر برای غنی‌سازی اورانیوم محسوب می شود. و سرانجام این که اقتصاددانان ایران در این روز در نامه تکان دهنده شرایط اقتصادی کشور را بسیار وخیم ارزیابی کردند. انجمن اقتصاددانان ایران در این نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی با ارائه گزارشی از شرایط وخیم اقتصادی کشور می گوید وضعیت اقتصاد کشور در میان 161 کشور جهان در ردیف 146 قرار داشته است. در همین حال سازمان حفاظت نباتات نسبت به واردات گندم آلوده از هند و پاکستان هشدار داد و اعلام کرد این گندم‌های وارداتی به عوامل بیماریزا آلوده است. در همین رابطه اعلام شد که 70% سرنگ‌های وارداتی از چین در سه ماهه نخست سال جاری آلوده است. سازمان استاندارد نیز با تایید آلودگی سرنگ‌های چینی به وزارت بهداشت در این باره هشدار داد. تا هفته آینده که باز هم گزارش‌های مهم هفته را برایتان بازگو کنیم، خدا یار و نگهدارتان باد.